اون عدد و رقم های تعداد خیلی زیاد تمرکزمون رفته سراغ 4000 پرونده یا فرد مشخص
بله.
و اینا رو خوب داریم دنبال میکنیم. بحث دیگه این که ما برای ساماندهی بررسی تراکنش های بانکی که منفذیست برای ورود و شناسایی فرارهای مالیاتی و همینطور خود نحوه بررسی و مقابله با شرکت های سوری یا شرکت کاغذی،
بله،
دو تا بخشنامه روشن شفاف و دقیق و منظم ابلاغ کردیم که جزئیاتش رو آقای دکتر مسیح اگه سوالی داشتی توضیح خواهند داد.
بله.
با این دو مجموعه کار کارشناسی آلمانی که داره صورت میگیره و مهمتر از اینا اطلاعات خیلی خوبی که ما الان داریم از منابع اطلاعاتی مختلف موضوع 169 مکررمون، امیدواریم بدون جار و جنجال و قیل و قال در حقیقت برسیم به فرارهای مالیاتی بزرگ در حقیقت و فرارهای مالیاتی مؤثر و انشالله حقوق عامه مردم یا حقوق حقه مردم رو که به این ترتیب در واقع پایمال شده بتونیم به سر جای خودش برگردونیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر پارسا. من هم از جناب عالی هم از آقای مسیح خواهش کنم که سوالات که مطرح میشه اگه ممکنه کوتاه پاسخ بدید که همه خبرنگاران بتونن سوالاتشون رو مطرح کنن. جناب دژمان از خبرگزاری مهر، سلام بر شما.
سلام آقای راسخ، من هم خدمت شما و مهمان محترم برنامه جناب پارسا سلام دارم
و جناب آقای مسیحی معاون ایشون هم روی خط ارتباطمون هستن. آقای دژمان سوالتون رو مطرح بفرمایید آقای دژمان، بعد ما از شما خداحافظی می‌کنیم. از طریق رادیو گوش بدید پاسختون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسیار خوب. سوال بنده درباره طرح مالیات و خانه‌های خالی هست.
بله.
که گفته شده در قرار در ماه‌های آتی اجرا بشه. این طرح ابهامات زیادی به همراه داشته و خلاصه سوال‌های پرشماری تو ذهن مالکان ایجاد کرده. یکی از مهمترین این سوال‌ها درباره نحوه شناسایی واحد‌های خالی هست.
بله.
اینکه ملاک و معیار شناخت یک واحد خالی چیست؟
بله.
اگه کسی فرضاً خونه ای رو با سند خریده باشه ولی مثلا اون رو با قولنامه فروخته باشه، آیا باز هم مالک خونه خالی شناخته میشه یا اینکه این تغییر مالکیت براش فکری شده؟ و اینکه اگه کسی فرضاً دو اقامتی باشه، یعنی فرض کنید یه منزل داخل تهران داشته باشه یه منزل دیگه ای داخل حالا شهرهای زیارتی یا شمال کشور یا هر جای دیگه داشته باشه و حالا به صورت پیوسته اونجا ساکن نباشه، به صورت گسسته چند وقت یک بار در واقع به اون منزل بره، این هم در واقع خانه خالی شناخته میشه یا خانه پر؟ یه سوال دیگه هم این گفته میشه که از قرار مالیات خانه خالی از سال 96 تا 99 این 3 سال هم اخذ بشه.
از 95 آقای دژمان
جان؟
از 95.
بله از 95 قراره.
بله.
این چند سال هم اخذ بشه. سوالی که هست اینه که در واقع اون نرخی که قراره اخذ بشه از نرخ همون سالها در واقع در نظر گرفته میشه یا به نرخ سال 99 قراره در واقع اون سالها
هست؟ متشکرم آقای دژمان. از طریق رادیو موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پاسختون رو بگیرید. ممنونم ازتون آقای دژمان.
خیلی ممنون،
زنده باشین شما. آقای دکتر پارسا جناب عالی پاسخ میفهمید یا؟
بله. ببین من عرض میکنم آقای مسیح تکمیل میکنم.
خواهش میکنم.
ماده 54 قانون مالیات مکرر، قانون مالیات مستقیم ماده 54 حکم بالاخره چند سال رو زمین مانده است که به دلیل همین ضعف اطلاعاتی که عمدتاً وجود داشت حالا عملیاتی نشده.
بله.
وزارت راه و شهرسازی متولی این بوده که سامانه‌ای که ما رو برسونه به خانه‌های خالی رو زحمت بکشن هم طراحی کنن هم کل اطلاعات و دیتا لازم برای اون رو از کل دستگاه‌های اجرایی کشور بگیرن و به عنوان سامانه اصلی مدیریت برنامه ریزی و هدایت مباحث شهری که یه دونش هم میشه اخذ مالیات از خانه های خالی.
دوست.
این رو وزارت راه و شهرسازی مکلف بودن انجام دادن سال گذشته، طراحی‌هاشون و خود سامانه‌شون خب قول دادن انجام بشه، انجام گرفت. از دستگاه مختلف اطلاعات لازم رو دارن میگیرن و وارد میکنن. از خود ما هم به عنوان سازمان امور مالیاتی و یکی از دستگاه اجرایی مهم که توی زمینه داره اطلاعات هست، اطلاعات ما هم گرفتن. لذا همانند همه دستگاه‌های اجرایی دیگه که باید سامانه های اطلاعاتی با کیفیت تخصصی مربوط به حوزه خودشون تهیه بکنند و اون سامانه ها رو در اختیار سازمان امور مالیاتی بذارن برای اخذ مالیات، روش‌سازی وظیفه داره که این سامانه شسترفته کامل دارای اطلاعات با کیفیت رو تکمیل بکنن و در اختیار ما قرار بذارن. الانی که من خدمت شما صحبت میکنم، خود ما اطلاعاتی که مربوط به ما بوده خدمتشون دادیم، اطلاعات دستگاه‌های دیگه از جمله دستگاه‌های متولی آب، برق، گاز، خدمات و شهرداری ها رو میدونم گرفتن و از دستگاه دیگه هم دارن میگن این سامانه رو هنوز به ما به حساب تحویل ندادن و نگردن. لذا خود سامانه آماده شده، اطلاعاتش داره. چه میشه و باز میدونی حکمش از 95 به این وره و تو قانون بودجه امسال هم اشاره شده که مالیات مربوط به سال 97 و 99 رو در حقیقت وصول بکنیم. باز اینا میدونی تعریفش این شکلیه که باید یک سال خالی مانده باشد. اگه یک سال خالی مانده باشه برای سال بعد از اون سالی که خالی مونده مشمول میشه و نصفش در واقع درآمد مشمول مالیات شناخته میشه، سال بعدش همش و سال بعدش 1.5 برابرش. و این مبنای معاصری که تو قانون وجود داره، ما البته فکر میکنیم که این مبنا باید تغییراتی درش بشه و شدتش بیشتر بشه که وادار بکنه افراد عرضه بکنن در واقع خوناش. عرضم این بود با این توضیحات که این سامانه که مثل همه سامانه دیگه باید در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار بگیره، اطلاعاتش از راه و شرطی داره تکمیل میشه، ولی هنوز سامانه در اختیار ما قرار نگرفته.
بله خواهش می‌کنم. جناب مسیحی،
بله
آقای پارسا توضیحات دادن درباره مالیات بر خانه‌های خالی. فقط سوالاتی که آقای دژمان مطرح کردن بحث نحوه شناسایی بود. اینکه مثلا کسی خونه رو با سند خریده باشه، با قولنامه فروخته باشه، آیا صاحب اون خونه محسوب میشه؟ یا اگر کسی دو اقامتی باشه، مثلا تو پایتخت خونه داشته باشه، بله، شهر زیارتی هم داشته باشه، یا مثلا اینکه آقای پارسا اشاره کردن بحث اخذ مالیات با اعداد و ارقام مربوط به سالهای پیش مالیات ازشون اخذ میکنن یا بر مبنای سال 99. این سه موضوع رو اگه ممکنه خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. ببینید توضیحات رو به طور کامل آقای دکتر پارسا دادن، فقط من این دو سه نکته رو عرض بکنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نکته اول نخواست اینکه فرض کنید سند رسمی بوده ولی با قولنامه فروختن.
بله.
ببینید هر جا احراز واقعیت بشه که ملک خالی نبوده یا اجاری نبوده، قطعا مطالبه مالیات هم منتفی است. چه سند رسمی باشه، چه با سند رسمی خریده باشن، چه با سند قولنامه. این جواب سوال اول. جواب سوال دوم هم که فرمودن ممکنه یک شخصی دو تا مستقل رو استفاده بکنه، حالا در یک شهر یا در دو شهر، اگر احراز اون مستقل خالی نبوده، مستقل دوم خالی نبوده، باز این هم مشمول مالیات مسکونی خالی نخواهد.
چجوری محرز میشه براتون آقای مسیحی؟
ببینید بر مبنای همون سامانه ملی شاخص های تعریف میشود، ضمن این که آقای دکتر پارسا هم اشاره داشتن که در تکمیل اون سامانه از اطلاعات خود اطلاعات جامعه سازمان امور مالیاتی هم استفاده میشود. بر مبنای اون اطلاعات عرضم به حضور محترم شما تعیین خواهد شد. حالا هر جایی رو هم که سیستمای ما اشتباه بکنن،
بله،
اونجایی که این اشتباه به ضرر معدیان یا مردم باشه، حق اعتراض برای مردم محفوظه.
درسته.
و با رفتن به هیئت‌های حل اختلاف میتونن اعراض واقعیت و اعراض حق بکنن.
آقای مسیح، آقای
بله بفهم.
بله خواهش می‌کنم.
من عرض کنم خدمتتون، ببینید نرخ تغییری نداشته، نرخ مالیات تغییری نداشته. اگر منظور مأخذ محاسبه باشه،
بله بله،
مأخذ محاسبه هر سالی رو مربوط به همون
سال خودش
اجاری سال مربوط محاسبه باشه.
درسته. ممنونم آقای مسیح، خیلی ممنونم. بیشتر خواهیم پرداخت به این موضوع. اینجا رادیو اقتصاد هست. جانم آقای دکتر پارسا، بفهمید آقای دکتر پارسا،
نهایتاً این که مستقلی خالی بوده یا نبوده است، بله، و شهرسازی با همه اطلاعات مربوط آب و برق و گاز و شهرداریه و همه اطلاعاتی که داره،
خوب،
مشخص میکنه و به ما به عنوان سازمان امور مالیاتی مأمور،
بله،
اصول مالیات اعلام میکنه و ما متعاقب اون،
بله،
بلافاصله حد اکثر ظرف 10 روز وارد تشخیص و مراحل بعدی.
انشاءالله. آقای اسلامی گفتن که تو همین تابستون یا شهریور برگه های مالیاتی صادر خواهد شد با اطلاعاتی که دارم.
تا تحویل ما نشود اون سامانه
باشه نمیشه این برگه صادر بشه. درسته، خیلی متشکرم.
ما امیدواریم قول دادن دوستان ما توی راه شهرسازی هم که اینو در اثر وقت به ما بدن، ولی هر وقت به ما دادن ما حداکثر 10 روز بعد از اون حتما
انشان
وارد فرایند در واقع مطالبه و اصول مالی هم.
خیلی متشکرم. سرکار خانم طاعتی از خبرگزاری ایسنا، سلام بر شما.
سلام، شب همگی بخیر.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
ابتدا روز مالیات رو به آقای پارسا دکتر مسیح و همکارانشون توی سازمان مالیاتی تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
من سوالم در رابطه با این بود که اخیراً مصوبه شورای هماهنگی اقتصاد تصویب کرده در رابطه با حمایت ها و مشوق های مالیاتی که قرار شرکت هایی که امسال وارد بورس میشن صورت بگیره.
بله.
من خواستم آقای پارسا در مورد توضیح بدن که کلن این حمایت ها جزئیاتشون و روندشون به چه شکله.
بله.
در آخر این که آیا این حمایت ها روندش موجب ناعدالتی مالیاتی تو بین شرکت ها یا اخذ مالیات ممکنه بشه یا نه؟ و اگه سال دیگه هم در رابطه با مالیات بر آیدی سرمایه بود، اینکه تو سال جاری ممکنه خبرهای امیدوارکننده ای در مورد این لایحه یا مالیات بر آیدی سرمایه بشنویم یا به مرحله اجرا برسه یا نه؟ خیلی
متشکرم. آقای دکتر پارسا بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی کشور که همون در واقع سران قوا برای ما حکم قانون داره، یعنی هیچ تفاوتی با قانون اجرای اونا نداره. حمایت محدود، مشروع، کاهنده و تضمین دار از تولید و تولید کننده و سرمایه گذاری یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی هست و خواهد بود. یعنی ما دنبال وصول مالیات به هر شکل و به هر ترتیبی نیستیم، ما وصول با اصول که یکی از اصولش همین در واقع لطمه و صدمه ندیدن تولید سرمایه گذاریه کارامون رو خوب انجام میدیم. با جمعی جهات سران قوا اومدن تصدیق کردن که ما شرکت هایی که از امسال وارد بورس میشن سابقه قبلیشون رو در واقع ندید بگیریم. به این ترتیب انتظار میره با ورود تعداد زیادی از شرکت ها، شناسنامه دار شدن اون شرکت ها و دقیق و قابل اعتماد بودن مجموعه حساب و صورت های مالیشون که در بورس و شفافی ترین شکل ممکن عرضه میشه، ما بتونیم در حقیقت با نادیده گرفتن در حقیقت گذشته مالیاتی اینا بتونیم حالا با ورودشون به شفافیت کامل و دقیق و خیلی خوبی از دیتا برسیم و مضاف بر اون که منبعت به عنوان شرکت های مالیاتی قابل اعتماد کشور با اینا رفتار بکنیم تا وقتی که این شفافیت وجود داره. ولی اگر این شفافیت وجود نداشته باشه قاعدتا دوباره برمیگردیم به اول خط. لذا فرصتیست که در واقع سران و قوا داده است که از این فرصت در حقیقت بتونن استفاده کنن. آقای مسیحی تکنه.
خواهش میکنم. آقای مسیحی،
بله،
من از خانم طاعتی خداحافظی بکنم، بعدشون خواهش کنم که از طریق رادیو موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز پاسخشون رو، ادامه پاسخشون بگیرن و از آقای دکتر مسیحی درباره مالیات بر آیدی سرمایه بپرسیم، گرچه ما دیشب برنامه داشتیم تو این زمینه. آقای دکتر مسیحی میفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ببینید، بحث لایه مجموعه درآمد اشخاص حقیقی یا هم پی آی تی در دولت در مرحله بررسی است که ما امیدواریم ان شاء الله این لایه نهایتاً تا مهر ماه تقدیم مجلس معتمد شورای اسلامی بشود.
بله.
در قالب لایحه پی آی تی بحث مالیات آیدی سرمایه هم پیش بینی شده.
درست. آقای دکتر مسیحی، فکر نمی‌کنید خیلی طولانی شده در دولت این لایحه؟
من اگه بخوام تصمیم
یک مالیاتی است که هم باید زیر ساخت داشته باشه هم برای اولین بار در کشور می‌خواد عملیاتی بشه.
بله.
حتما لازمه که با کسب نظر از اساتید دانشگاه، خبرگان مالیاتی،
بله،
و یک بررسی جامعی صورت بگیره. ما انشالله امیدواریم که تا مهر ماه این تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی بشه و با استقبالی هم که مجلس کرده من فکر میکنم انشالله با اولویت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
متشکرم. آقای دکتر پارسا، می‌خواستید توضیح تکمیلی بفهمید، خواهش می‌کنم بفرمایید.
مجلس عزم و اراده قطعی مجلس، آقای دکتر پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی، ما خدمتشون بودیم.
بله.
حساب هفته‌ای که گذشت، از مجلس اینه که حتما این مقوله مالیات بر عایدی سرمایه رو خیلی سریع بتونن تو کمیسیون نهایی کنن به سن بیارن.
ما گفتن یک ماه آینده این کارو میکنن.
مجموعه کارهایی هم که توی دولت استفاده شده رو و خب مبانی محکم به حساب علمی و جامعی هم داره، اونا رو هم قاطعا استفاده میکنن.
بله.
اگر لایحه‌ای که دولت داره الان در کمیسیون اقتصادی دولت همین الان که عرض کردم خدمت شما، اونجا در حال بررسیه و همه از اراده وزیر محترم اقتصاد و مجموعه دولت هم اینه که اینو به بودجه در واقع 1400 برسونن.
بله.
بنابراین اون قولی که مسیح دادن از ما اراده دولت هست.
بله.
مجلس هم وجود داره، لذا من فکر میکنم انشالله اینو حتما توی به حساب بودجه سال آیندهمون یا خیلی زود به مجموعه پایه‌های مالیاتی کشور اضافه میشه. آقای مسیح راجع به شرکت بورسی توضیح تکمیلی اگه بدن فکر میکنم اون سوال کامل.
بله خواهش میکنم جناب مسیح، درباره شرکت های بورسی خیلی کوتاه اگه ممکنه توضیح بدید، چون آقای رضایی هم رو خطه.
ممکنه ازش به عنوان بی‌عدالتی یاد بشود، واقعا این چنین نیست. یعنی این شرکت هایی که میخوان ورود پیدا بکنن در سال 99 از این منظر یک مشوقی رو دریافت میکنن، بر این مفهوم نیست که مالیات های نرم و مالیات هایی رو که در روال عادی پرداخت میکنن مورد بخشودگی قرار بگیره.
درسته.
بلکه با همون مالیات هایی که ابراز شده رسیدگی شده پرونده اینها بسته میشود، دیگه ورود مجددی به گذشته اینها نمیشود.
درسته.
اگر اطلاعاتی خلاف اون ثابت نشود.
ممنونم آقای دکتر مسیحی. آقای رضایی از روزنامه ایران سلام، بر شما شب بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت آقای واسه،
متشکرم.
آقای دکتر پارسا و آقای دکتر مسیحی،
خواهش می‌کنم بفرمایید. زنده باشید.
سوال من در مورد پایه مالیاتیه که به عنوان مالیات بر فعالیت‌های مخل اقتصادی مطرح شد و سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد دنبال می‌کردن. حالا با توجه به شرایطی که این روزها ما توی بازار ارز، بازار طلا و سکه و حتی مسکن داریم، میخواستم ببینم که آخرین وضعیت این پایه جدید مالیاتی در چه وضعیتیه و قرار نیست که با مالیات بر عایدی سرمایه احتمالاً تلفیق بشه. اگر یه توضیح بفرمایید ممنونتون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پارسا بفرمایید، خواهش میکنم.
اون لایحه جامع‌تر و شدید و سختری بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مقابله با نوسانات همه بازارها از جمله بازار فرض کنید ارز، بازار اتومبیل و املاک در حقیقت، خب اون مورد و یه دونش هم قاعدتا همین به نوعی مالیات در عایدی سرمایه یا نوسانات قیمت شدید انواع دارایی‌های مختلف از جمله املاک در واقع بود، ولی در مجموع توسط در واقع دولت نهایتاً اون لایحه اجرا شد به کمیسیون اقتصاد، ولی از دستور کار خارج شد اون لایحه کلی. ولی عایدی سرمایه به مفهوم مالیات بر تغییرات قیمت املاک که در حال حاضر در دستور کار هم دولت هست و مجلس هم داره دنبال میکنه با قوت وجود داره، ولی اون در واقع فعالیت های اختلالزایی بود که موجب در واقع پولای باد آورده یا سودای باد آورده ناشی از نوسانات قیمت غیر متعارف بود، اونجا رو با مالیات های سفت و سختی قرار بود که در حقیقت مدیریت کنن. اون چیزی که من خبر دارم وزارت امور اقتصادی به دولت ارائه کردن ولی در کمیسیون اقتصاد نهایتا به نظر مسکوت
بود. آقای دکتر این 169 مکرر نیست؟
نه 169 مکرر اخذ در واقع اطلاعات و دیتای اقتصادی از همه فعالیت هاست، در حالی که این موضوع بحث نوسانات شدید قیمت بازارهای ارز و سکه و اتومبیل و املاک بود منظورشون، که مالیات های خیلی سنگینی و بسیار شدیدتر نرخ متعارف این بخش ها بود که نهایتا اون پیشنهاد وزارت دارایی بود که در دولت به نظر میاد که نهایتا فعلا مسکوت.
متشکرم. آقای رضایی پاسختون رو گرفتید؟ قربان. آقای رضایی از روزنامه ایران. خب زالن نتاتون قطع شده با ما. خب من تشکر میکنم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر پارسا، دکتر مسیحی. فقط آقای پارسا درباره فرار مالیاتی که صحبت کردید عدد به ما نگفتید که جلوی چقدرش گرفته میشه از تقریبا نزدیک به 50 هزار میلیاردی که محاسبه شده.
40 5000 میلیارد تومان مجموعه فرمالیاتی است. ما این عدد رو با کارهای کارشناسی و آلمانه و روش‌های غیر مستقیم که مبتنی بر پرونده نیست به اون برآورد می‌رسیم.
بله.
ولی فرمالیاتی خود توی تک تک پرونده‌ها اتفاق می‌افته و بخشی از اونا ناشناخته است و ما داریم به اونا میرسیم و کشف میکنیم و انواع حالا روابط ناسالمی که وجود داشته و وجود داره و انواع شرکت‌های سوری، معاملات سوری اینا وجود داره. عدد رقم مشخص رو واقعا نمیتونم الان خدمت شما عرض بکنم.
یعنی محاسبه تقریبی هم نمیشه کرد که پیش بینی میشه که اینقدر درست گرفته
باشه. باید از دل پرونده‌ها بیاد بیرون و بعضی وقتا عدد و رقمایی که گفته میشه گاهی درآمد مثلا مشمول مالیات یا مأخذ مالیات
تخمین هم نمیتونه بزنه
خود مالیات گفته میشه، در حالی که شما میدونید بالاخره هر فعالیت اقتصادی درصد مثلا سوداوری متعارف و مشخصی داره که نرخ مالیات به اون سود در واقع ضرب میشه و عمل میشه و مالیات در حقیقت بر سود، نه مالیات بر خود ارزش اون معامله به عنوان مأخذ مالیاتی. لذا عرضم اینه که این کار اجازه بدید ما با صبر و حوصله و حال
انشالله. آ دکتر درباره معافیت ها صحبتی میفرمایید، تکلیف معافیت ها چی شد؟ چون خیلی نوسان داشت. بسیار خوب آقای دکتر مسیحی.
بله.
درباره معافیت های مالیاتی تو سازمان برنامه خیلی صحبت شد و خیلی نوسان داشت، یعنی اظهار نظرهای مختلفی درباره حذف معافیت های مالیاتی مطرح شد، از وزارت اقتصاد قرار بود لایحه‌اش به دولت بره. آقای دکتر نوبختی اظهار نظرهایی کرده بودن، تکلیف معافیت های مالیاتی چه خواهد شد؟
بله ببینید، درست فرمودید، بحث معافیت های مالیاتی واقعا یک موضوع آزاردهنده ایست که ضمن این که بالاخره باعث تشدید فرار مالیاتی هم می شود از منظر این که بالاخره موجب رقابت ناسالم بین فعالان اقتصادی می شود، خب دغدغه جدی است که سعی شده در قالب اصلاحی هم قانون مالیات های مستقیم یا لایحه پی آی تی یا لایحه مجموعه بر درآمد اشخاص اونجا مورد بازنگری جدی معافیت ها قرار بگیرند.
بله.
در بحث قانون مالیات بر افزوده هم برآورد خود من اینه که به نسبت لایحه‌ای که از سمت دولت به مجلس محترم تقدیم شده بود اونجا بار مالی معافیت ها کمتر شده، اما همچنان واقعا یکی از دغدغه‌های جدی ما به عنوان کارگزاران مالیاتی و همچنین سهم معافیت های مالیاتی است.
بله.
که بعضا برآورد میشه در حال حاضر چیزی حدود 50,000 میلیارد تومان مالیات رو باید ما از این مرد وصول بکنیم، اما بالاخره با حفظ مالیاتی به موجه بخوریم.
بله مشخص اصلا شد که این معافیت بالاخره چقدر خواهد شد اگر بتونیم اجراش بکنیم؟ یعنی حذف معافیت ها
جناب دکتر پارسا اشاره
کرد. نه اون فحص فرار مالیاتی بود.
نه میخوام عرض کنم، ببینید یک اصلی از تحت عنوان اینکه حمایت ها باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشه.
بله.
اینکه حذف کامل معافیت ها خود ما هم در سازمان امور مالیاتی موافق نیستیم، بالاخره برخی از بخش ها حتما نیازمند است به شکل مشروط و محدود مورد حمایت قرار بگیره.
نه.
اما برخی از معافیت ها واقعا خصوص با گذر زمان میتونه هم محدود بشه و حتی میتونه حذف بشه. مثلا به طور خاص در حوزه‌های هنری که بعضا اشاره میشد میشه از دامنه‌ای به بالاتر درآمد اشخاص رو مشمول مالیات کرد، یا در حوزه کشاورزی با یک آستانه و دامنه‌ای بالاتر میشود مشمول مالیات کرد. اینها سرجم در همین لایحه‌ای که قولش داده شده که در مهرماه انشاءالله تقدیم مجلس بشه دیده شده.
خیلی ازتون ممنونم.
نکته تکمیلی آقای راست
بفهمید آقای دکتر پارسا، خواهش میکنم بفهمید.
ما لایحه ای رو تحت عنوان اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شد،
بله،
وزارت امور اقتصادی دارایی و سازمان امور مالیاتی به دولت ارائه کردن که الان خب در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی. اونجا مالیات بر مجموع درآمد که همه انواع درآمدها و عایدی ها رو شامل میشه رو هدف قرار داده و اونجا یه معافیت پایه مالیاتی به نسبت تعداد افرادی که توی یه خانوار وجود داره اونجا تعیین کرده. ما باورمون به اینه که با ما سازمان امور مالیاتی که اون معافیت معیشتی یا معافیت پایه‌ای که داده میشه که تعداد افراد هم در نظر میگیره و هزینه های برخی از این های قطعی زندگی مثل اجاره، مثل بهداشت، بیمه ها و حداقل معیشت رو در بر داره.
بله.
اون عددیه که بایستی به عنوان معافیت در نظر گرفته بشه و صرف نظر از این که کی در کدام رشته و فعالیت شغلی داره کار میکنه، این که کدام رشته و فعالیت شغلی شریفتره، مهمتره، با اهمیتتره، اینا هیچ ربطی به مالیات ستانی نداره.
درسته.
در مقوله مالیات ستانی عدالت حکم میکنه که معافیت مالیاتی معیشتی قابل قبولی متناسب با شرایط اقتصادی برای همه آحاد ملت و مؤدیان در نظر گرفته میشه. از اونجا به بعد مالیات ها باید با نرخ تصاعدی اعمال بشه. لذا این قاعده کلی توی اون لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم داره دنبال میشه. ساماندهی معافیت های مالیاتی یکی از این بحث هایی که اون موقع هم که مطرح شد ازش به عنوان حسب انواع و اقسام در واقع مالیات، معافیت مالیاتی موجود مطرح شد، به این شکلی که میاد اونو تمرکزش رو میبره به سمت مالیات بر دهک های بالای همه حرف و مشاغل.
دوست.
یعنی فرض کنید حتی اونجا راجع به در واقع حالا هنرمندان، سلبریتی ها یا حتی پزشکان من عرض بکنم، شاید طیف زیادی از پزشکان ما کسایی هستن که دارن در مناطق محروم زندگی میکنن و واقعا اصلا مشمول مالیات بالایی نمیشن. یا جامعه کشاورزی ما رو در نظر بگیرید، 80% اینا زندگی معیشتی دارن که حتما میافتن زیر اون حد اقلی که ما به عنوان معیشت تعریف میکنیم و به عنوان معافیت مطرحه. ولی از اونجا به بعد در همه بخش ها، در همه رشته ها قاعدتا با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات میشه و این اون عدالت مالیاتیه که مردم ما به حساب دنبالش میگردن. منظورم از این توضیح اینه که ما نباید و نبایستی به طور عام و کلی بگیم فلان بخش، فلان حرف، فلان مشاغل با هر توجیه اینا کلن فرض کنین معافن. نه.
بله بله.
در همه رشته‌ها و عرف و مشاغل بایستی مالیات در واقع اون حداقل معیشتی ملاک عمل باشه.
بله.
و مازاد بر اون هر کسی هر درآمدی داره رو جونش هر جو کنن با استعداد توانایی و خلاقیتشون کسب درآمد میکنن و نوش جونشون هم باشه.
بله.
درآمد کسب میکنن. از اونجا به بعدش باید به صورت تصاعدی مشمول مالیات بشه و اون وقت اگه این اتفاق بیفته ما میرسیم به این که درآمد عمومی لازم برای اداره عمومی کشور به سمت عدد و رقمایی که در همه کشورهای دنیا هست روز داره. من اینو قبلا عرض کردم، شما انتظار دارید. ما چیزی حدود 8% کل درآمد مردم به اسم مالیات در اختیار دولت قرار میگیره، در حالی که در کشورهای پیشرو این عدد تقریبا 30%. یعنی ما 1/4 آن چه که در کشورهای دیگه دنیا از درآمدهای کل جامعه اخذ میشه و برای اداره امور عمومی مملکت، که یادمون نره
بله.
مالیات هزینه زندگی اجتماعی کردنه.
درست.
مالیات مشارکت در ساختن کشوره. این در واقع اتفاق میفته. عرضم از این قسمت قبلی این بود که ما با عنوان سازمان امور مالیاتی و با اون اصول مالیاتی کارایی و عدالت مالیاتی
بله.
باور و اعتقادمون این است که بایستی معافیت های مالیاتی در حد حداقل معیشت برای یه عدد قابل قبولی باشه، با شرط اقتصادی برای همه آحاد ملت باشه.
بله.
از اونجا و بالا باید تصاعدی همه مشغول باشن و حرفه یا رشته خاصی به ما و اون حرفه قاعدتا نباید مشغول.
متشکرم آقای دکتر پاسور. چون از عدالت مالیاتی گفتید، بحث بخشودگی جرائم مالیاتی، شما بخشنامه‌ای رو میدید برای بخشودگی.
بعضی
معتقدن که این بخشودگی جرائمی که اعلام می‌کنه یه جورای بدحسابا رو تشویق می‌کنه. اونایی که خوش حساب هستن و مالیاتو میدن قاعدتا باعث تشویقی بشن، اما این بعد حسابا میگن خب نپردازیم، سال بعد آقای پارسا بخشنامه میده یا هر رئیس سازمان دیگه.
خیلی خیلی نکته ظریف و مهمی رو اشاره کرد.
خواهش میکنم.
یکی از اشکالات نظام مالیاتی ما و در حالا شاید کشور دیگه هم وجود داره این استش که شما وقتی مقوله‌ای به اسم بخشودگی نامحدود یا تکرار بخشودگی های بی‌ضابط و بی‌حساب کتاب رو در ذهن مؤدیان شکل بگیره، قاعدتا این آسیب وجود داره و خوش حسابا احساس خسران و
احساس غم نمی‌کنن. بله.
لذا ما به هیچ بحث مالی استدعا داریم. سال گذشته ما اومدیم و از 100 شروع کردیم، مهر ماه سال گذشته بود، گفتیم کسانی که 100% در واقع بدهی اصل بدهیشون رو پرداخت بکنن کل جرمشون بسوده میشه. اون با یه تابع پلکانی معکوس 2% داره